سرمقاله فرهیختگان در خدمت و خیانت ظریف. فرهیختگان در خدمت و خیانت ظریف عنوان یادداشت روز در روزنامه فرهیختگان به قلم محمد زعیم‌زاده است که می توانید آن را در ادامه بخوانید. اظهارات محمد جواد ظریف در داووس و در گفتگو با فرید زکریا از سه زاویه آورده ها، هزینه ها و انگیزه های احتمالی قابل بررسی است. اگر بخواهیم از نیمه پرلیوان شروع کنیم، می توان به دو موضع متنی و فرامتنی صحبت ها اشاره کرد. واقعیت این است که در نظام تبلیغات بین المللی در رسانه های دنیا کمتر چهره شناخته شده ایرانی وجود دارد که از ایده های ایران دفاع کند. شاید حرف واقعی ترین باشد که غیر از یک یا دو چهره مثل محمد مرندی که توان گفتگوی صریح و چالشی با رسانه های جریان اصلی دنیا را دارد، تقریبا گزینه دیگری در حال حاضر وجود ندارد. از همین رو ورود جناب ظریف و امثال او را که به هر ترتیب چهره‌ای نسبتاً شناخته شده در دنیا هستند، باید به فال نیک گرفت و این موضوعی است که در سیستم رسانه‌ای و در دیپلماسی عمومی کشور باید به آن توجه کرد. تکثر چهره‌های رسانه‌ای ایران دوست با زاویه نگاه‌های مختلف اما همه در خدمت منافع ملی اقدامی است که می‌تواند تا حدودی ایران را از حصر رسانه‌ای خارج کند. البته شرط ماجرا این است که اولاً فرد مسلط به استدلال‌های عمومی قابل پذیرش برای مخاطبان بین‌المللی باشد. ثانیاً دامن بحث بین‌المللی را به دعواهای جناحی داخلی آلوده نکند. زاویه دوم متن صحبت‌های ظریف در خصوص منطقه است. بدنه اصلی صحبت‌های او دارای نکات ارزشمندی است. از جمله نکاتی که درباره رئیس رژیم صهیونیستی یا ایده ایران برای ارتباط بهتر با همسایگان می‌گوید یا نکاتی که درباره برنامه هسته‌ای ایران ارائه می‌شود و استدلال‌هایی که در این موضوعات بیان می‌شود، عموماً قابل قبول و مؤثر است. البته جناب ظریف لابلای همین استدلال‌ها وقتی به حوزه سیاست داخلی ورود می‌کند، نکاتی را می‌گوید که آغازگر هزینه‌های این گفتگو است. یک مشکل ظریف شاید این است که فکر می‌کند بین مخاطب خارجی و داخلی دیوار کشیده شده است و آنچه او به مخاطب غیر فارسی زبان می‌گوید در ایران دیده نمی‌شود و اثری نمی‌گذارد. احتمالاً این فهم از ماجرا سبب شده جناب ظریف بارها پای موضوعات جناحی و حزبی را به گفتگوهای بین‌المللی باز کند. چند ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری 1396، محمد جواد ظریف در جایگاه وزیر خارجه ایران در مصاحبه با روزنامه کوریه دلاسرای ایتالیا گفت اگر توافق هسته‌ای منافع نداشته باشد، مردم ایران در انتخابات پیشرو به مخالفان توافق رأی خواهند داد. یا دو سال قبل از آن در بحبوحه مذاکرات هسته‌ای در شورای روابط خارجی آمریکا با یادآوری رأی آوردن احمدی نژاد در سال 1384 گفت اگر این بار هم مذاکرات بی نتیجه بماند، مردم با رأیشان مرا بازنشست خواهند کرد. ظریف این روند را احتمالاً از سال 1383 آغاز کرده است، جایی که در گوش محمد البرادعی، مدیر کل وقت آژانس در آستانه انتخابات ریاست جمهوری نجوا می کند که بسیاری از کاندیداهای مخالف ما از شکست مذاکرات سود می برند. این ممزوج کردن سیاست داخلی و سیاست خارجی پاشنه آشیل گفتگوی ظریف و آغاز اشتباه‌های راهبردی آقای معاون در داووس است. آنچه جناب ظریف درباره عملیات 7 اکتبر و توقف مذاکرات احیای برجام می‌گوید رسماً فیک نیوز است. او خیلی خوب می‌داند مذاکرات احیای برجام بعد از شروع وقایع 1401 و با زیاده‌خواهی‌های آمریکا متوقف شده بود و آنچه پس از آن در جریان بود و تا اوایل دولت بعد هم ادامه داشت. مذاکرات کاهش تنش بود و عملیات 7 اکتبر تنها مدتی این مذاکرات را به تعویق انداخت و متوقف نکرد. ظریف اینها را می‌داند، اما اینکه با چه انگیزه‌ای می‌خواهد احیان شدن برجام را گردن 7 اکتبر بیندازد، مشکوک است. نکته بعد حمله به کمپین انتخاباتی رقیب است. واقعاً چه وجاهتی دارد که در یک گفتگوی بین‌المللی رقیب داخلی را به جنگ افروزی متهم کرد؟ صفحات این روزنامه می‌توانند شهادت دهند که راغم این سطور همانطور که منتقد آقای ظریف است، بارها به نقد کمپین رقیب جناب ظریف هم پرداخته است و تعلق خاطری به آن دیدگاه ندارد. اما برای نقد این رویکرد غیر اخلاقی و غیر ملی جناب ظریف نیاز به عضویت در اردوگاه رقیب نیست. مسئله آنقدر واضح است که هر فرد ایران دوستی را به نقد این گزاره می نشاند. از سوی دیگر وقتی جناب ظریف این حرف را می زند، کمپین رقیب نمی تواند ولو به غلط بگوید با ورود آقای ظریف و تیمشان کشور وارد جنگ و برخورد شد. نشانه اش ترور یک مهمان خارجی فردای روز تحلیف رئیس جمهور. آقای ظریف با این همه تجربه سیاسی چرا باب تنشی را در داخل باز می کند که ته ندارد؟ از این دست ایرادها از جمله فاکتور کردن بیقانونی اجتماعی به نفع دولت و در گفتگوی ایشان باز هم وجود دارد که در حوصله این بحث نیست، مواردی که هیچ سودی به نفع منافع ملی ندارند. اما شاید سوال مهم این باشد که جناب ظریف چرا اصرار بر تکرار این موازه دارد؟ به نظر می رسد بخشی از این ماجرا در زمینه‌های روانی ریشه داشته باشد. اگر به همین مصاحبه دقت کنید، جواد ظریف باز هم تاکید فراوانی بر نقشش در رأی‌آوری آقای پزشکیان دارد. موضعی که بی‌شباهت به موضع مرحوم هاشمی پس از رأی آوردن آقای روحانی نیست. جایی که آقای هاشمی میگوید روحانی 3% رأی داشت و با حمایت من رئیس جمهور شد. دادمان است آن زمان یکی از فرزندان مرحوم هاشمی در گفتگویی از جناب روحانی گلایه کرده بود که آقای رئیس جمهور پدرم را تحویل نمیگیرد. تاریخ به طور کامل قابل این همانی نیست. اما واقعا اگر چنین انگیزه ای وجود دارد، چرا باید هزینه‌اش از سبد منافع ملی پرداخت شود؟